خبر. رهبر انقلاب حاج قاسم در راه خدا و انجام وظیفه از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت. رهبر معظم انقلاب ساعتی پیش با حضور در منزل سردار سپهبد قاسم سلیمانی ضمن تفقد از خانواده این شهید، شهادت آن مجاهد مخلص و عالی مقام را تبریک و تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اخلاص و فداکاری شهید سلیمانی گفتند: حاج قاسم بارها و بارها در معرض شهادت قرار گرفته بود، اما در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشت. ایشان با طلب نزول صبر و سکینه الهی بر دل خانواده سردار شهید و دلهای همه مردم ایران افزودند: امروز دیدیم که مردم در شهرهای مختلف کشور با چه جمعیت و ارادتی به خیابانها آمدند. مراسم تشییع را نیز خواهید دید. این نعمتها مقابل چشم ماست تا ارزش شهادت را متوجه شویم. خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید. او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می‌ریخت و داغدار رفقای شهیدش بود. با ادامه برنامه رهیافت از این لحظه باز همراه باشید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
برای فرماندهی به نام قاسم سلیمانی نوشتن سخت است. نمیدونی از کجا بنویسی. از قدرت او، خاکی بودن او، از خودگذشتگی های او، یا چشمانش که لرزه بر تن خیلی ها می انداخت، کدام؟ فرمانده سرلشکر بود و بالاترین درجه ها رو داشت، اما مردم حاج قاسم صداش می زدند. اصلا همه یک جور روی حاجی تعصب داشتند، از بس که او روی خاک کشورش و مردمش تعصب داشت.
این انقلاب طوری این جوانها را و این انسانها را دگرگون کرده که شاید در همون صدر اسلام هم اینقدر انسانها دگرگون نمی شد.
از همون دوران دفاع مقدس که از فرماندهی گردان شروع کرد و فرمانده لشکر 41 سال الله شد. حاجی بچه ی روستای رابر کرمان بود. بچه های جنگ یادشون نمیره نقش حاج قاسم رو در عملیات های ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5.
خدایا به اون جنازه هایی توی اروند بر نیاشتن جز شهادت برای ما مخوام.
جنگ تموم شد، اما مبارزه با استکبار برای حاجی تموم نشد. او مرد میدان نبرد بود. در منطقه پر از آشوبی که دور و بر ماست، هر کجا صدای مظلومی میشنید میرفت تا دستانشون رو بگیره.
این جنگ جنگ بسیار سخت و شدید است.
چه جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی باشه، چه جنگ 22 روزه غزه. اما فرمانده ما با راهبردهای بی‌نقصش چه داغ‌ها که بر دل آمریکا و اسرائیل نگذاشته بود. وقتی داعش رو در عراق و سوریه زاییدند چه خوب اونها رو حریف بود. از دیدن او که در خط نبرد پشت به پشت سربازانش راه میرفت عجیب دردشون میومد. فرمانده خودش در خط مقدم ایستاده بود تا ریشه اونها رو بخوش کنه.
از آقا تموم شد الحمدلله؟
نه هنوز شروع شد. تموم شد خب یه مرحله سختش تموم شد.
آره چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش
خب خدا رو شد.
دعا کنید دعا قبول
کنید انشاءالله.
حاج قاسم برای فرزندان سربازان شهیدش چون پدر بود. او چقدر دلتنگ دوستان شهیدش بود.
باور میکنیم بهش حسودی میشه. دلم میخواد همه ی عمرم را بدم. هر چیه خدا میخواد به من عمر بده چون میگوام نده. من یه بار صداشو بشنوم.
چقدر دلمون میلرزید وقتی برای خودش آرزوی شهادت میکرد. حاجی عزیز دل همه ما بود. او فقط فرمانده میدان جنگ نبود.
بعضی وقتا نیروهای مسلح نیاز به کمک پیدا میکنن، مردم میان کمک میکنن، مساعدت میکنن، جون میدن، جان فشانی میکنن. امروز مردم نیاز به مساعدت دارن، نیروهای مسلح میان کمک میکنن. من در خدمت مردم هر کاری دستشون بیاد انجام میدن.
او نمود عینی اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود. و سالها مجاهدتهاش در منطقه از او چهرهی مقتدر برای دنیا ساخته بود.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
راه حاج قاسم با رفتن او تموم نمیشه. فرماندهی چون او بیشک روحیه جهاد و مقاومت رو به سربازانش خوب آموخته. صبح امروز وقتی خبر شهادتت رسید، نفس در سینه یک ایران، یک جهان حبس شد. باورمون نمیشه. درست تو به آرزوت رسیدی، اما از امروز انتقام خون تو آرزوی همه ماست. دلمون برای تو تنگ میشه.
خب در ادامه ویژه برنامه رهیافت امشب در خدمت جناب آقای دکتر مقدمفر هستیم، مشاور محترم فرمانده کل سپاه. سردار مقدمفر خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و تسلیت میگم. شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو به جناب عالی و سایر همرزمانتون.
سلام علیکم، بندم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله لحظات خوبی مردم ما داشته باشند و خدا فرض به همه ملت در این مصیبت بزرگ بده.
انشالله. آیه دکتر مقدمفر چون گفتید لحظات خوب، این لحظات خوب رو چطور میشه به وجود آورد با دشمنی که دشمنان میکنند برای ملت ایران؟
ببینید ما در این 40 سال بعد از انقلاب ملتی هستیم که این شهادت ها و این جور صحنه ها رو زیاد مشاهده کردیم. معمولا اینها برای ما سلمه و خسارت بوده، این شهادت ها.
بله.
از ابتدای ما دهه اول انقلاب ما شهید بجالی، شهید باهنر، شهدای انتصار مقدس، هر کدوم از اینها رفتنشون برای ما خسارت است. اما ما رفتن اینها و خون اینها مثل وجودشون در حیات دنیای برسان داشته، در شهادتشون هم خون پاکشون مسته.
آقای دکتر اگر در حال حرکت هستید خواهش میکنم توقف بفرمید، ما صداتون رو بهتر بشنویم.
خواهش میکنم.
ممنونم، بفرمید.
عرض میکنم که این خونها هم منشأ اثرات بزرگی در طول تاریخ انقلاب بوده و یقین داریم که حاج قاسم سلیمانی هم خون پاک و مطهرش حتما منشأ برکات و اثرات بزرگی برای انقلاب اسلامی خواهد بود، هم در محور مقاومت هم در جمهوری اسلامی.
بله آقای که مقدم فر سردار سلیمانی جناحی نبود، خود ایشون هم معتقد بود که به جای جناحی بودن باید ولایی بود، حتی کسایی که در ولایی بودن نمره پایین میگیرن بایستی اونا رو کمک کرد نمرشون رو بالا آورد، نه اینکه تو سرشون زد نمرشون به مردودی برسه، و این رو در عمل هم نشون داد. یه مدار از این ویژگی سردار سلیمانی برای ما بگید آقای دکتر مقدم فر.
من همونطور که شما فرمودید ایشون وابسته به هیچ جناحی نبود، ولی کاملا مطیع محض ولایت بود و البته یک انسان، یک شخصیت در این حال که نظامی ارشد، در این حال یک شخصیت سیاسی، فرهنگی و مردمی بود. او میفهمید مسائل سیاسی رو، موازه و سره رو از ناسره به خوبی تشخیص میداد، دشمن شناس بود، ولی در این حال ظرف وجودی بزرگی داشت و در این ظروف کوچیک جناح بندی ها و بزویرایی ها جا نمی گرفت. اون شخصیت والایی داشت که خب امروز هم همون شخصیت تبدیل شده به شخصیت نه فقط ملی بلکه فراملی و یه شخصیت جهانی. امروز در جهان، در دنیا، مظلومین دنیا، جوانهای غیور در کشورهای مختلف مباهات میکنن به حاج قاسم سلیمانی و ایشون رو یک الگو و استه برای خودشون قرار دادن، که به تعبیر مقام معظم رهبری که امشب به منزل ایشون تشریف بردن فرمودن اینها همه منشأش اخلاص این مرد بزرگ. ایشون فقط برای خدا، فقط خدا رو میدید و این خدابینی و نگاه ایشون به خدا به جای اینکه چیزهای دیگه در مظاهر دنیایی باشه، یه همچین برکات یا آثاری از این شخصیت به جای گذاشت.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مقدم فر، براتون از این موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشید، خدا حافظ نموش انشالله. صرف 937-7044 گفتید ترامپ و هم پیاله هاش از امروز به بعد خواب آرام نخواهند داشت. کنگره آمریکا و صهیونیسم، آشفته باشید که آرامش نخواهید دید. دیگر از فرماندهان دوران دفاع مقدس که همینک در سنگر وزارت اقتصاد دارایی وزیر هستند به ما پیوستند، آقای دکتر فرهاد دشپسند، وزیر محترم امور اقتصاد دارایی. آقای دکتر دشپسند، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهگفت و تسلیت میگم به جناب عالی. خدمت شما هستیم آقای دشپسند، تسلیت میگم خدمت جناب عالی.
سلام علیکم، حال شما خوبه انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام و عرض تسلیت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دشپسند.
سردار بزرگی رو ما
بله
از دست دادیم، بنابراین لازمه که همیشه به یادشون باشیم. بفرمایید خدمت شما.
خواهش میکنم، متشکرم آقای دکتر دشپسند. سوال اقتصادی بپرسیم با توجه به اتفاقی که سحرگاه روز جمعه افتاد و آمریکایی‌ها بعد از اون اعلام کردن که ما تحریم‌های ایران رو تشدید هم خواهیم کرد، یعنی میگن طرف سر یکی رو شکست، تو دامنش گردو ریخت، اینها سر رو شکستن.
من عذر می‌خوام، صداتون خوب واضح
بله.
نمی‌رسه.
خواهش می‌کنم بلندتر صحبت می‌کنم.
بله بله.
بعد از شهادت سردار سلیمانی آمریکایی‌ها اعلام کردن تحریم‌ها رو تشدید هم خواهند کرد. این اظهار نظرها و تلاش‌هایی که صورت می‌گیره از سوی آمریکایی‌ها در شرایطی که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم چه معنایی داره آقای دکتر دشپسند؟
ببینید، این که آمریکا چنین مطالبی رو اعلام بکنه چیزی بعید و غریبی نیست، برای اینکه اونا رو و خوی شیطانی دارن و ددمنشانه. نحوه به شهاده رسوندن سردار سلیمانی معید همین حرف است.
بله.
ولی آنچه که میتونه ما رو در موقعیت امن قرار بده روی خلق خوی و رفتار جهادی سردار سلیمانیه. یعنی اگر ما یک اراده آهنین داشته باشیم و بتونیم با برنامه‌ریزی مناسب از امکاناتمون به صورت حداکثری استفاده بکنیم، اگر در روابط با هم همین خوی سردار سلیمانی که در واقع رومها اون بین هم وحشت دار کفار بود رو رعایت بکنیم، به نظر من خیلی سخت نیست به شکست کشوندن برنامه های دشمن.
بله.
ولی لازمش همینه که این رویات و این خلقیات رو حفظ بکنیم و مبنای کار خودمون قرار بدیم.
درست آقای دکترش، مثلا مشخصا متوجه به این که سردار سلیمانی یکی از آرمان هایی که به خاطرش به شهادت رسیدن مقابله با استکبار جهانی بود و الان ما درگیر این جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی هستیم، برای که خون این شهید در واقع پاسخ خون این شهید داده بشه، تو عرصه اقتصاد ما چیکار باید بکنیم آقای دکتر بشه؟ مثلا مشخصا اگه میتونید با محورهای اون توضیح بدید.
ببینید ما الان یک ساله که در واقع بیش از یک سال تقریبا الان یک سال و یک ماست که 13 ماست ما این فشارها رو داریم تحمل میکنیم.
بله.
یک سال دو ماه هشت.
بله.
آبان بودش. چجوری تونستیم؟ الان اگر آمار تجارت خارجی ما نگاه بفرمایید، ببینید خدا رو شکر ما هم تقریبا مشابه سال گذشته از تجارت خارجی ما اتفاق افتاد، هم تراز بازرگانی ما مثبت هستش.
بله.
نرخ تورم ماهانش اگر شما نگاه بکنید رسیده بود به حدوداً 7.1%، ولی الان بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار داد 3.2% است. البته با این به رغم اینکه خب طرح بنزین در ماه گذشته به اجرا در اومد. و تولید هم بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی به مرکز آمار اعلام کردن، رشد اقتصادی غیر نفتی ما در 6 ماهه اول سال مثبت بودش. عرض کنم خدمت شما بیکاری ما هم تابستان سال 98 نسبت به سال 97 کاهش پیدا کرد. پس اینها علائمی است که برای ما میتونه شاهد این باشه که میتوانیم به رغم تمام فشارها این کارو بکنیم. ولی به طور مشخص یک، باید تمام اون عوامل تولیدی که امروز شکل گرفته و مستقر هست نرخ بهره‌برداری از ظرفیت رو بالا ببریم. امروز صنایع کشور، ظرفیت صنایع کشور ما حدود مثلا 50% مورد بهره‌برداری قرار میگیره.
بله.
کافی همین درصد رو برسونیم به 70%. دو، باید به بازارهای کشورهای همسایه که اتفاقا نیازمند ما هم هستن، به اون در واقع به چشم تیزبین نگاه کنیم و بتونیم بازارهای صادراتی اونجا گسترش بدیم، متنوعشون کنیم، بنابراین فقط منتشر صادرات نفت نباشیم. چنانکه خوشبختانه در نهمای سال جاری این اتفاق افتاده، الان ما حدود 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. این خیلی مهمه.
بله.
سه، ما بتونیم در بخش حکرانی و هزینه های دستگاه اجرایی دولتی رو با در واقع روی کرده انضباط مالی بتونیم کاهش بدیم. واقعا نیاز به در واقع استفاده از منابع نفت رو به حداقل برسونیم. این حتما کمک میکنه. در کنار این بتونیم معدیان محترم مالیاتی، اونایی که به هر دلیلی تا الان برایشون مقدور نبوده،
خیلی ممنون،
حقوق عامه مردم رو در واقع تحت عنوان مالیات به دولت بپردازن.
متشکرم آقای دکتر دشبتن.
اینا هم بتونن، این جمله هم کامل بکنم، اینا هم ما ازشون خواهش بکنیم تو این شرایطی که دولت قرار داره در واقع مرحمت کنن، مالیاتشون رو پرداخت بکنن تا ما نیازمون به منابع نفتی به حداقل کاهش.
متشکرم آقای دکتر دشبتن عزیز.
هم در طرف درآمد هم در از اینا گامایی برداریم که کمک بکنه به در واقع به شکست انجامیدن برنامه‌های دشمن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خداحافظ باشین ان شاء الله. زنده باشید. جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور محترم مقام معظم رهبری در امور بین الملل، دیگر میهمان ما هستند که به ما پیوستند. آقای دکتر ولایتی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و تسلیت میگم خدمت جناب عالی شهادت سردار سلیمانی رو.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو و همچنین ملت ایران و همه جهان اسلام شهادت مظلومانه جناب سردار قاسم سلیمانی رو هم تبریک و هم تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که راه اون مرحوم بزرگوار ادامه پیدا کنه. بدون تردید این اتفاقی که افتاده، خب زمین که موجب تأسف همه ماست و دل همه مسلمانان و ایرانیان و آزادگان جهان شکسته، اما این نبید رو ما به رهپویان راه مقاومت عرض میکنیم که حتما به زودی زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنن انتقام این شهید بزرگوار رو خواهیم گرفت. و باید آمریکایی ها و دیگران بدانند که اگر بخواهند راه خودشون رو ادامه بدهند، منطقه غرب آسیا و ویتنام دیگری برای اونها خواهد شد. و از امروز که روز شهادت سردار بزرگ اسلام هست، تاریخ منطقه به شکل دیگری رقم خواهد خورد و انشاءالله صفحه جدیدی که صفحه فیروزی ملت اسلامی و ایران هست در تاریخ معاصر باز خواهد شد
انشاءالله. آقای دکتر، نقطه عطفی برای جبهه مقاومت ایجاد خواهد کرد خون شهید سلیمانی. این نقطه عطف فقط بحث غرب آسیا نیست، چون حتی روس ها اظهار نظر کردند که امنیت جهان رو آمریکایی ها با این کارشون به خطر انداختند. تحلیل روس ها چیه که همچین نگاهی دارن؟ یعنی حتی اوضاع رو فراتر از منطقه میبینن.
همواره منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه چهارراه حوادث سیاست عالم و هر اتفاقی در اینجا بیفته واکنشش در تمام عالم خواهد بود و بدون تردید هر نوع تغییر موازنه در این منطقه تأثیر جهانی خواهد داشت.
بله.
و یقین بدانند امریکایی ها و متحدینشون و دنبال روهاشون در منطقه که این کاری که با بلاهت و با صفاحتی که رئیس جمهور امریکا داره و اون حالت سبویتی که داره کاری کرده که این توازن حساس و بسیار شکننده منطقه به هم بخوره و به شکل دیگری معادلات منطقه شکل بگیره که قطعا به نفع آمریکا و متحدینشون در منطقه نیست.
بله. آقای دکتر ولایتی، فکر می‌کنید شرایط منطقه شرایط پرتنشی خواهد شد با این اوصاف، یا یعنی اینکه نه، چون الان در پارلمان عراق دارن تصمیم می‌گیرن که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن؟ خب این یکی از تصمیماتی است که به واسطه شهادت سردار سلیمانی دارن نمایندگان پارلمان عراق میسن سمسون میدن.
اگر از این منطقه عزیمت بکنن، خب سلامات کمتری خواهند دید، ولی اگر بمانند بدون تردید باتلاقی خواهد شد بدتر از ویتنام برای اونها. و بدون تردید مردم عراق دیگر اجازه نخواهند داد که امریکایی ها پایگاهشون در عراق بماند و هرچی که تصمیمات کاخ سفید هست از خاک دیگری که خاک کشور مستقل هست اجرا بشه. و این کاری که اینها کردن در حقیقت ماهیت خودشون بیشتر نشون دادن و بدون تردید مردم عراق ساکت نخواهند نشست، همونطور که مردم ایران و سایر کشورهای منطقه جبهه مقاومت ساکت نخواهند.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور محترم مقام معظم رهبری در امور بین الملل و دبیرکل محترم مجمع جهانی بیداری اسلامی، براتون روزی موفقی هست میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا حافظتون باشید. خدا حافظتون
باشید. مهم است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
من دلم میخواست واقعا اون چی که مکنات قلبین هست از خدا اینو میخوام که خدا هر چیز دارید در منو به اون ملحق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منو ببرد.
بله. آقای دکتر مهداد بزرپاش از فعالان سیاسی و کارشناسان حوزه رسانه هم به ما پیوستند. آقای دکتر بزرپاش، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و پیشگاه امام عصر و همه مردم عرض تسلیت دارم و خانواده این شهید هم عرض تبریک و تسلیت دارم.
خیلی متشکرم آقای بسپاش عزیز. شما فرزند شهید هستید آقای تو بسپاش و داغ پدر شهید دیدن رو تجربه کردید و حاج قاسم سلیمانی که برای همه ی بچه های سپاه قدس مثل پدر بود به شهادت رسیدن. یه بدون از حاج قاسم برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حاج امروز احتمالا شما هم تو شهر چرخیدید
بله، بله.
بین اقوام و خانواده دیدید حال هوای مردم
بله.
چه خبر بود؟ یعنی تو خانواده ای نبود که حزن و اندوه نباشه، گریه نباشه، ماتم نباشه. این حس خیلی مثال زدنی بود، نشون میده که محبت این مرد آسمانی تا کجاها نفوذ کرده. خیلی خانواده‌ها که اصلا حسب ظاهر آدم بینی سعی میکرد حالا چرا اینا انقدر ناراحتن، ولی نشون میداد که کسی که برای خدا مجاهدت کنه، کسی که برای خدا خشم میبرده در میدانهای نه، کسی که برای خدا مهربانه، خدا مهرش رو انقدر در دل مردم میندازه که اصلا با هیچ معادله مادی معامل محاسبه نیست. خب این امروز دیدید، حالا بیشتر هم خواهید دید تو این تشریح این پیکر نورانی هم وقت مردم خواهند دید و دنیا خواهند دید محبت مردم رو به این مرد آسم و محبت مردم و هر کسی که برای خدا مجاهدت. حاج قاسم به معنای واقعیش میتونیم بگیم یک مجاهده به اموالهم و انفسهم بود و حیف بود این شهید بزرگ از همرزماش جا بمونه و به مرگ طبیعی از دنیا بره. یعنی شهید احمد کاظمی که جز صمیمی‌ترین دوستان شهید بود، همیشه اسم احمد کاظمی آمد جلوی حاج قاسم، اشک از چشمانش جاری میشد و قبطه میخورد. از خانواده‌اش هم شنیدید که دنبال شهادت میدونی که واقعا حیف بود. البته خدا بزرگوار را با آرزوش رسون، انشالله که سرنوشت همه مجاهدان خدا و کسانی که برای مردم کار کردن دل سوزوندن در مسیر خدا، خدا اینجوری پاداش بده. نکته بعدش این بود که جانش رو فدای ایران کرد. یعنی یه زمانی فکر کردن در عراق و سوریه و فلسطین و لبنان حاج قاسم دنبال چیه؟ بعضی از شعارهای خاص هم داده میشد تو همین کشور.
بله.
ولی همش یه طرف نشون داد که این شهید عزیز در درجه اول جانش رو فدای ایران کرد، چون که امنیتی که اونجا تأمین شد امنیت ایران بود، امنیت ایرانی بود.
بله.
امنیت مردم ما بود. اگر داعش بساطش جمع نمیشد که ما خواب خوش نمیدیدیم تو داخل کشورم.
بله.
پس برای امنیت ایران از اون نشون میده که نکته بعدی در علاق که اتفاقات هر دفعه به هم میریزه و فتنهی دوباره درست میشه چقدر از ما قربانی میگیره.
بله.
این فتنهی که در عراق ایجاد کردن، در لبنان درست کردن، هر دفعه خون عزیز بزرگوار رو باید بگیره. این دفعه یکی از اصلی ترین کسانی که محور مقاومت بودش، یکی از اصلی ترین کسانی که تکیگاه مقاومت بود از ما گره و هر دفعه صحنه پرآشوب میشه و دشمنان طراحی میکنن برای فتنه. این دفعه فتنه عراق خیلی پررنگ‌تر بود چند ماه اخیر.
بله.
خبرها دنبال میکرد.
بله همینطوره.
یه خونی رو دادیم به نام خون این شهید بزرگوار که حتما آبیاری میکنه نهادهای دیگه رو و قاسمهای سلیمانی زیادی. همین الان هم هستن.
بله.
همین الان شهدای زنده هستن تو منطقه دارن میرن و میان که شاید اسمشون کمتر شده ولی واقعا حاج قاسم یکیش هم همین حاج اسماعیل قانیه که به جایشون منصوب شد، همون شهدای زنده یکیش هم حاج اسماعیل که امروز به فرماندهی این سپاه توسط رهبری عزیزم منصوب شد. من باز تبریک و تسلیت از من از بیشتر همه ملت. همه بغض دارن. کوچه خیابون بری با آدم‌ها صحبت کنی از هر ده نفر فکر کنم 7-8 نفر همینجوریه. من درست نمیتونم صحبت کنم. من رو چند جا رفتم با خیلی‌ها صحبت کردم.